بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث فقه، بحث صلاة، بحث مواقیت بود. قبل از شروع در بحث فقه همون بحث تفسیر داشتیم راجع به فرمایش علامه طباطبایی بود که به چه بیانی، چون یک سه معیدی آورده بودن، حال ما اونا قبول نکردیم، میشه به یک بیان دیگری بگیم که چرا شما میگید مراد از الذین کفروا سنادید قریش، ارکان رؤسای قریشن، اینجور بگیم در بیان که اینا گفتیم ما خلاصه مخون رد بشیم. بگیم برای این که قضیه خارجیه است، قضیه خارجیه قضیه مهمله است، قضیه مهمله باید قدر متقن بگیریم، قدر متقن سنادید قریش میشن. این بیان ما رد کردیم به این که قضیه قبوله، این قضیه خارجیه است. اما این که به طور کل ما بگیم هر قضیه خارجی مهمله است، وقتی سی قرائنی همراهش نباشه، بعد این قضیه خارجی قضیه مهمله قانون قاعده اصولی هست، مواردی زیادی در اصول ازش استفاده شده که قضیه خارجیه است، مهمله است، لذا میگه این قضیه خارجیه، آقا این کار کردن وجوب ازش در نمیاد. مثلا قضیه خارجیه است، قضیه خارجیه مهمله است، ما میگیم بله اگر قرائنی هم راش نباشه. در این اینجا ما سه تا قرینه داریم. دو تا قرینهش که به قرآن مربوطه، یکی متصله، همون استثنایی که آمده که قرینه خودش همراه قرینه میشه. یک هم سوره یاسین که نشون میده که یا کل قریش یا اکثر قریش، نه اینکه سنادید قریش. قرینه سوم بود که قرینه سوم به نظرم تو ذهنم که این تکمیل نشد. قرینه سوم روایته که این روایت هم ما در بحث تفسیری این نکته را داریم که این کارو نکردن، ما این کارو میکنیم، هم بحث سندی میکنیم هم بحث دلالی میکنیم. یعنی هر روایتی در تفسیر آمده بحث سندی مطرح میشه، بعد میره تو بحث دلالیش. خب اون روایت بله قرینه این بود، ثالثه قرینه تو ثالثه ما رواه الکلینی. اینا رو یه مقدار مثل این خوندیم به نظرم، اما نمیدونم کل روایات شو خوندیم یا نه، برای اینکه ضبط بشه میگم ما احتیاطاً روایات شو کل شد بخوایم که بعد ببینیم چی میشه. قرینه ثالثه ما روال کلینن علی ابن ابراهیم ان ابی هن بکر ابن صالح ان قاسم ابن یزید، اینجا آمده قاسم ابن یزید، ان ابی عمرو زبیری ان ابی عبدالله قال قلت له اخبرنی ان وجوه الکفر فی کتاب الله زواجه. وجوه کفر در قرآن چند قسمه؟ سائل همجور سوال کردم. وجوه کفر تو کل قرآن. قال الکفر فی کتاب الله علی خمسه اوجه. پنج وجه ما در قرآن کفر داریم. کفر جهود داریم. جهدی، انکاری و الجهود علی وجهی. حال فعلا حضرت ای رو گفت فرمودن اقسام دیگر. الکفر به ترک ما امر الله، ترک ما امر الله خوش کفره، من ترک صلاه فرد کفر، از باب نمونه ها اینجا که نفرمده کفر به ترک ما امر الله، کفر البراءه کفر النعم، فاما کفر الجهود به جهود که میرسن فهو الجهود بر یا جهد بالربوبیه و هو قول من یقول لا رب ولا لا رب ولا جن ولا نار و هو قول صنفین من الزنادقه یقال لهم الدهریه و هم الذين يقولون ما يهلكنا و ما يهلكن الا الدهر و هو دين وزعوه لانفسهم بالاستحسان منهم على غير تثبت منهم ولا تحقيق بشيء مما يقولون قال الله عز وجل انهم الا يظنون ان ذلك كما يقولون و قال ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني بتوحيد الله ایمان به توحید الله ندارن. فهازا احد وجوه الکفر. اما الوجه الاخر من الجهود به قرینه مقابله، پس با آیه رد پیدا نمی کنه. ما بودیم آیه می گفتیم اطلاق داره، ان الذين كفروا جحدوا، با جحد زیر بار نمیرن، عناد دارن، چی یقین داشته باشن و عناد داشته باشن، یعنی ایمان نمیارن، یقین هم داره ایمان نمیارن، و جحدوا بها و استغنت ها انفسهم، یا نه یقین هم نداشته باشن. ما میگیم اطلاق داره. روایت آمده دو قسمش کرده، به قرینه مقابله جهد علی معرفتن خارج میشه از آیه شریفه، و اما الوجه الاخر من الجهود علی معرفتن، جهد علی معرفتن و هو ان یجحد الجاهد و هو یعلم انه حق قد استقر عنده، میدونه یقین داره دیگه، این هم معجزات یقین پیدا نمیکنه، اما جهد زیربار نمیره. حالا زیربار نمیره که بعد بحث میکنیم، یعنی ایمان نمیاره یا نه ایمان دیگه نمیشه نیاره، چون یقین داره، تکبر نمیذاره که بیاد، عناد میکنه. این دو تا تفسیر هست که اینجا رو اون تفسیر ما داریم میخوایم بگیم که نتیجه بگیریم. خب الوجه الثالث من الکفر، کفر نعم، و ذالک قول تعالی یحکی قول سلیمان هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم و قال لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید و قال فذکرونی اذکرکم و اشکروا لی ولا تکفرون. این آیات وجه کفر نعم. الوجه الرابع من الکفر ترک ما امر الله عز و جل به و هو قول الله عز و جل. من نمیدونم آلو خوندیم یا نه، هم حدیث صریح بخونیم چون برای ضبطش میگم ها. عز و جل به اخذ نامیثاقهم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. مرحوم علامه هم همه را آورده، تمام حدیث آورده. ثم اقررتم و انتم تشهدون ثم انتم بله ها اولئک تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم بله من دیارهم تظاهرون تخرجون فریقا منهم منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان ان یأتوکم اسارا فادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون بعض به بعض فکفره فکفر بله کفرهم به ترک ما امر الله عز و جل به و نسبهم الى الایمان ولم يقبلهم منهم ولم ينفعهم عنده فقال فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي بله الا خزي شبه في الحياه الدنيا وما القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافا ما يعملون. همش به آیات استدلال شده. الوجه الخامس من الكفر كفر براءه و ذلك قول الله عز وجل يحكي قول ابراهيم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده يعني تبرأنا منكم وقال يذكر تبرأته من اوليائه من الانس يوم القيامه اني كفرت بما اشركتمون من قبل وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضهم ببعض ويعن بعضهم بعض يعني يبرأ بعضكم من بعض در يوم القيامه. این کل روایت. خب این روایت یه بحث دلالی داره، بحث سندی داره. ما اول بحث دلالش میگیم بعد وارد بحث سندی میشیم که میخوام یه بحث دیگر دنبال کنیم. این روایت دلالتش اینه که کفر در الذین کفروا کفر ان جهودنه و ظاهر آیه اینه که این کفر ان جهدن عامه، چه جهد با استیقان یا بدون استیقان. این الذین کفروا از کجا آمده جهد بدون استیقان؟ ممکن عام باشه. لکن روایت جهد را به دو قسم تقسیم کرد. جهد بر معرفت را قسیم قوله تعالی ان الذین کفروا قرار داد. و چون قسیم قرار داده باید این بیاد آیه را تفسیر کنه. ولی دیگه آیه خبر میاد آیه را تفسیر میکنه. مگر ما تفسیر قرآن فقط باید از راه قرآن باشه؟ اینا تمام مبنا. ما دو تا تفسیر داریم، یکی از قرآن استفاده کنیم تفسیر قرآن رو آیه رو، یکی از روایات. از دو رو تفسیر کنیم دیگه. حضرت فرمود به اون استدلال کرد، به قرینه مقابل مقابل او قرار داد، یعنی مراد خدا اونه. خب ببینیم آیا مسئله تمام میشه. اگر سند تمام بشه باید این روایت مفسر آیه باشه و آیه رو مقید کنه، آیه رو مقید کنه به صورت غیر استیقان، چون استیقان از آیه استفاده نکرد، مقابله انداخت. آیه رو استدلال کرد برای قسم اول، شق اول علا غیر معرفتین، غیر تثبتین. البته خب غیر تثبت دو قسم میشه، جهل قصوری معذوره عقلا، جهل تقصیری انادی، اناد هست یقین هم نداره، انادی که دارن دوره جاهلیه زیر بار میده. والعلامت طباطبایی اعلی الله مقامه قد نقل الروایه به تمامها فی البحث الروایی، در بحث روایی آورده اما ارتباطش با آیه رو ذکر نکرده. خب ربطش با آیه چی شد؟ ما الان گفتیم این لسان تفسیره، باید تفسیرش کنیم. نه نفرموده چی؟ فرموده از این روایت استفاده میشه که کفر مراتب داره، شدت ضعف داره، همین مقدار. یک کلمه فرموده به فرمایش خودشون اقول و وحیه بیانون، یعنی این روایت بیان و قبول الکفر از شدت و ضعف کم آمر تان شد. ما عرضمون اینه که اگر روایت به قصد سند، این روایت که حجت نیست طبق مبنای علامه، چرا؟ چون روایت به احکام مربوط نیست. اگر روایتی به احکام مربوط نباشه، مبنای ایشون یعنی که گرم داره وقت تمام میشه دیگه، مبنایشون اینه که حجت نیست، فقط روایات در خصوص احکام حجته در نسبت به قرآن ها. دیگه قبلا اگه خاطرتون باشه مبنایشون ما گفتیم، هم از حاشیه کفایهشون استفاده کردیم هم از خود تفسیر المیزان. ایشون مبنایش این بود که خبر ثقه حجت در احکام فقط، چون اثر تنجیز و تعذیر باید داشته باشه. اگه اثر تنجیز و استقاق نباشه اونجا جای حجیت نیست، این مخصوص احکام میشه. برفرض این رو هم داشتن، برفرض که سلمنا که بگیم خبر ثقه، از با مثال یعنی خبر ثقه، یعنی خبر صحیح، ثقه، خبر معتبر، برفرض هم که حجت باشه، به تواتر کار نگیر، اون بس آخرست. برفرض حجت هم باشه بازم نمیتونی قبول کن. چرا؟ چون مخالف کتاب الله هست. این مسئله خیلی مهمتر شده. یعنی اگه مبنای ما این باشه که خبر حجت هست مطلقا، چه در احکام چه در، چون ما اینه که فیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انهم معالم دین، معالم دین نه فقط خصوص احکامه. یونس ابن عبدالرحمن ثقه است که من معالم دینم را، اون چی که به دین مربوطه بگیرم، قرآن کلش دینه دیگه. خب ایشون فهم برفرض، حالا ما که مبنام این نیست مختص به احکام باشه، حالا برفرض که ما گفتیم اختصاص به احکام داره، ایشون میفهمن مخالف کتابه. یعنی روایاتی که ولو حجت هست فی نفسه، ولی قرآن گفته تنها راه تفسیر قرآن به قرآنه، او کدام آیه است؟ ولو کان من عند غیر الله، این رو باید نگاه کنید چند جای استدلال دارن، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. وقتی تو زمره اساتید ما، اساتید درجه بالا ها مطرح شد، اصلا مثل که خیلی چیز تازه باورشون نمی اومد، یکی خیلی به صراحت همچین چیزی اصلا معنا نداره علامه بگن، بحث روایی دارن. تو خال شما مراجعه کنید دیگه، مبنا بیاد. حالا کسی حالا آیه چی می فهمیدن؟ آیه استادی وقتی رو توجیه کرده، گفتم خب توجیه هم آیه استادی کرده باشن، توجیه پذیرش به پذیرین این توجیه رو، قابل توجیه هست. آیه فاضل نرم کرد، ما که نبودیم در جلسه، بود در یک جلسه ای که ما داشتیم آیه استادی توجیه که ما توجیه رو ما نتونستیم بپذیریم. خب بعد این توجیه ها چی رو توجیه کرده من نمیدونم، حالا اون بعد دست ما برسه توجیه بشه که نظر علامه چی بوده. مبناست مبنای تفسیریه دیگه. ولو کان من عند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا، این میشه من عند غیر الله. اگه خاطرتون باشه ما سابقا چند تا جواب دادیم، یه جوابش الان اشاره میکنیم، این من الله الی الله نه من عند غیر الله، چون اینم وحیه، ائمه وحیه دیگه، من الله الی الله هیچ وقت نمیشه گفت که این من غیر عند الله. خب این ادامه بحث انشاءالله برای فردا، که این روایت یک سری بحثی داریم و اشکال سندی کردیم، بعد یک راهی ما روایت رو میخوایم درستش کنیم که بعدا عرض میکنیم که روایت استدلال به آیات داره، اصلا از خود آیات این تغییر میتونیم استفاده بکنیم که روایت شاهد صدق داره. حالا این رو دیگه بحث بعدیست که این روایت اینجا دیدیم که اشاره شده و علامه رد شده و این روایت به این عظمت جای بحث داره. ببین بحث بعدی. خب اما بحث فقهمون. اینا بحث روایی بله نه. بله بله بحث روایی داره. نه خب میخواد بگه که همون استفاده کردیم گاهی هست روایت همون رو داره. اینجور میگه بحث روایی هست. مبنا اینه که در غیر احکام روایت حجت نیست. فی نفسهی بر فرضم باشه مخالف کتابه. و این مانند فی اینجا بحث غیر رو اینا لازم به احکام مربوط نیست. میخواد بگه این آیه مراد از این آیه کیه؟ چرا تو بحکم ده خبر خارجی میده دیگه اینا ایمان نمیاره بحکم ربطی نیست تنجیز و تنظیر نداره. خب بحثمون در مسئله من ادرک رکعت من الوقت بود مغرب عصر را به مقدار یک رکعت درک کرده مورد بحث ما عصره اما فقها ها اینجا بحث را تعمیم داده بودن دیگه بس ما این بود که آیا دو تا مقام بحث شد اشاره کردم یکی آیا قاعده من ادرک که قاعده فقهی هست اختصاص داره به صلات صبح به قداد که صاحب حدایق فرمودن و سیدنا الاستاذ هم در مبانی منهاج این رو دنبال کرده و پذیرفته یا نه همون که مشهور فقها میگن قاعده من ادرک عامه کل صلوات فریضه من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقته. بحث دوم اینه که آیا این ادرکه به نحو ادا میشه یا قضاست یا تلفیقه به مقدار یه رکعتش ادا به بقیه سه رکعتش قضا. اما حتماً آقای خود اینجور اشاره داشتن حالا من دنبال نکردم به جواب رو حتما مسلمه فقها ها بیانشون اینه مسلم فقها این است که این باید بخونه علا کلها این آقا باید بخونه منتها اختلاف اینه که آیا اداست کلش یا قضاست به تمامه یا نه یعنی این رکعت ملحق به قضا میشه چون کل صلات دیگه در وقت قرار نگرفته یا تقسیم کنیم یه رکعتش ادا بقیه قضا پس دو مقام بحثه بله؟ اگه همش قضا باشه بله نه دیگه اون باید از اونا خوشم بارم احتمال محافظ زمه بگه بخونیم خب حالی بحث ما میرسیم بون فیلن بحث ما توی اول بود که آیا قاعده مدرک عام هست یا نه مرسلاتی در مسئله بود فرمایش مرحوم امام رو از خلل آوردیم خلل در 86 آخرین کتابشون در نجف علا ظاهر آخرین کتابشون هم باشه دیگه در اونجا ایشون فرمایش هازه روایات وین کانت مرسلات و زعاف اینا چند تا روایت مرسلیست خود 3 تا روایت مرسل ما داشتیم اینا مرسلند و ضعیفن هازه روایات یکیشون فقط معتبره که مقصدشون موثقه ایست عماره که میاد اما مضمون این روایات مفتابه اندل اصحابه و کان الحکم مشهورن معروفن یدعا علیه الاجماعات و شوهرات فلا اشکال فی الحکم دیگه حکم جای اشکال نیست بل ولا فی جبر سند نبوی المعروف جبر سند ما عرض کردیم اونجا که مسئله وجوه عدیده در مسئله هست اگه کسی مطمئن شد کبرارم بپذیر ما که شهرت جابر هست صغرارم بگیم مستند چون همین مرسلاته اما با این مسئله ادعای اجماعی که در مسئله است و از اون طرف موثقه ای که است یا وجوه الغا خصوصیتی که بعضیا کردن یا اولویت عرفیه ای که بعضیا گفتن مشکل میشه که ما بگیم آه مستندی مشهور اونم شهرت قدما رو مقصود میمونه که این جبر سند بکنه نهایت حرف در کبراش هم این بود دیگه کبرا که چرا مشهور عملشون جابره میگه مگه بی فتوا مگه بی جهت میگن لابد یه قرینه داشتن دیگه لابد یه قرینه بوده دیگه. این لابد یه قرینه باید چنان اطراف صد بشه که ما بگیم هیچ راهی نبوده مگه قرینه مثل اینجا که ما احتمال میدیم که اولویتی الغاصیتی مشکل میشه دیگه نمیتونه کشف کنه یک قرینه بوده. تازه بر فرض کشف از قرینه هم بکنه، ما به قدما و به قرائن قدما که مراجعه میکنیم میبینیم بعضیش ما نمیپذیریم. وقتی نمیپذیریم به مشکل برمیخوره. ولی دیگه بس این مبنا هم ناتمام میشه. بریم طایفه دوم بود، این را مظاهرا خوندیم، مربوط به عصر بود. من ادرک رکعت من العصر فقط ادرک الشمس، خود دیگه ادرک الشمس نازل منزله تمام وقته، اما این مرسله هست تمام نیست. یه بیانی از مرحوم امام ما اینجا آوردیم از خلل که میفرمان اگر مرسل صدوق باشه جزمن ما میپذیریم ازش، جزمن خبر دادم. اگه مرسل مفید باشه، مثل مفید، نه که خصوصیت داره مفید، مثل مفید مفید باشه، نه نمیپذیریم، چون این اهل فتواست و اهل استنباط و اجتهاد و چی میدونید. اما صدوق اینجور نیست، میگیم خب این صدوق نفرم اینجور نیست، صدوق هم هست، منتها یه مقدار مثل سعی اجتهادی اینا نیست، اونم نظر داره، صدوق نظر داره، چیز داره، حمل مطلق بر مقید داره، قرائن داره، این روایت بر طبقش فتوا میده، پس اون هم نمیشه گفت. اما ایشون همچه بگیم خب اگر این فرمایش ما اینجا میفرمایید ماننفی مرسله شهیده، شهید دیگه از اصحاب اجتهاد فتواست، مزاوم به اینکه رویه هم از قالم نیست. پس این ما اشاره کردیم که ایشون تفصیل دادن، میخوام در روز کرمون باشه، که اگر مثل صدوق باشه، یعنی مثلا کلینی بگه، صدوق بگه، یعنی که ممحض روایی هستن، قال از صدوق، اونجا جزمش حجته، ان جزمن ان النبی بگه، صدوق بگه قال از صادق علیه السلام، قال النبی سلام، این حجته برای ما. اما اگر مفید و شهید و اینا بگن، شیخ بگه مثلا، شیخ انصاری، شیخ طوسی بگه قال النبی، نه، چون ما اهل فتواست و خیلی صافی نیست. اینم تفصیلم ایشون دادن. نه، یعنی مستند جزمش فتوا باشه، اینجا میخوان بگن. طایفه سوم، نه دیگه، ما مطلقا نپذیرفتیم، صدوق رو هم نپذیرفتیم جزم. چرا؟ چون صدوق، مرحوم صدوق در ملای حضور فقی اصلا بناش به ذکر سنده، اگر گاهی سند نمارده معنیش اینه که سند داره، درسته گاهیش ما با عیون و علل برخورد کردیم سندی برای بوده، اما در فقی بنا داره بر ذکر سند، اگر جای قال صدوق میگه معنیش اینه که از راه سند نیست. خب حال جزم او ما نمیدونیم وساقت به صدور پیدا شده از چه رایی اطمینان به صدور پیدا کرده، موافق با قرآن، موافق با اصل، این قرائنی در قدما هست که شیخ طوسی در عده این قرائن میشماره و خودش نظر میده به این قرائن، اینجا حجته به نظر ما، روایت ولو سندن ضعیفه اما چون موافق با اصله، خب اصلی اصل خود من تأسیس کردم، اصلش بر حضره یا بر اباحه است، یعنی تمامش میکنم، بعد یه روایت موافق بود میگم خب پس تمام شد، حجت میشه، درست نمیشه، چون یه سر قرائن ما برخورد میکنیم ناتمام که شد مشکل پیدا میکنه، مشکل میشه دیگه. قرینه اجماع که نیست، شهرته، مشهور، خب یه قرائن اونا ممکنه بعضا به دیگری اعتماد داشته، اعتماد به دیگری. در یه برهه‌ای تا زمان ابن ادریس، ابن ادریس به حساب یه فتوا میکرد، کسی جرأت نمیکرد بر خلاف شیخ حرف بزنه، اعتماد میکرد، میگفت تقلید نمیکردن از شیخ، اما راه شیخ رو مهم میدونستند و تثبیت میکردن، همون راه میرفتن. طایفه سوم روایاتی است که در صلات قضا تا به حال چه شد، ما یک روایت معتبر پیدا نکردیم، همش مرسلات شد، روایتی پیدا کنیم که در غیر قداد، در قداد سه تا روایت هست. روایت اولا روایت شیخ به اسنادی، این آدرس هم نمیدیم آن. اینجا عرض خدمتون که وسائل باب سی مواقید حدیث دو، خودنمو پیداش کنید، باب سی مواقید حدیث دو، ان سعد ابن عبدالله ان محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب و عبدالله ابن محمد ابن ایسا جمعان عمر ابن عثمان ان ابی جمیل مفضل ابن صالح ان سعد ابن ظریف ان اسبق ابن نباته حالی نباته من نمیدونم زبط شباد نگاه کنید قال امیر المومین من ادرکه من این بعد حتما زبط شد نگاه کنید چون اینا اسبق رو ما رو منبر میگیم زبطش مشخص باشه اشتباه نگیم رو منبر قال امیر من ادرک من القدات رکعتن قبل طلوع الشمس فقط ادرک القدات تامتن آقا امیرالمومنین فرمودن من ادرک رکعتن من من ادرک من القدات رکعتن قبل طلوع الشمس فقط ادرک القدات تامتن خب این روایت از نظر دلالت نسبت به قدات تمامه درسته؟ ولیکن سندن مورد مناقشه است مفضل ابن صالح آقای خویی فرمودن ضعیفتون به ابی جمیله المفضل ابن صالح ولی هیچ وجه برای ضعف نآورد در کتاب فقهشون ولی وجه تضعیف رو در رجالشون اینجور دارن که در تفسیر علی ابن ابراهیم و کامل زیارات واقع شده اون دو بزرگوار در مقدمه کتابشون ثقات نقل از ثقات گفتن ما از ثقات نقل میکنیم ولیکن معارضه با دعوای نجاشی تسالم بر ضعفش نجاشی میگه ضعفو این دلس ها پس روایت از نظر سند مشکل شد به مبنای ما نه از راهی که آی خویی میفرماین که چون تو تفسیر قرار گرفته یا تو کامل زهرات واقع شده چون این از مشایخ ملواسته است بلکه تضعیف نجاشی با توشیخ ابن ابی عمیر و بزنتی به ابن ابی عمیر توشیخ کردن طبق شهادت شیخ در عده که نداشتیم الذین عرفوا صفوت طائفه طائفه همه متفقن فرق گذاشتن بین مرسلات این سه بزرگوار و مرسلات غیر چرا صفوت طائفه بین مرسلات ابن ابی عمیر و بزنتی و یکی دیگه کی بود؟ صفوان یحیی بین اینها فرق گذاشتن اونها را مرسلش مثل مسند حساب کردن چرا؟ الذين عرفوا انهم لا يرون ولا يرسلون الا من يوثق به عبارت این نه الا ان سقنه هاگاهی در عبارت الا ان سقنه الا من يوثق به اون مفهوم سقه است یعنی کسی که مورد وثوقه شخص مورد وثوق باشه میشه این سقه با اون مبنا این تضعیف نجاشی معارضه میکنه ساقط میشه پس این روایت سندن دلالتش خوب بود سندن ساقط شد این روایت دوم روایت دوم اینه ما رواه شیخ به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب خب سند شیخ به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب تمام ان علی ابن خالد ان احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال بنی فضال ثقه هستن هم خوزو بمون حال نه از باب خضوع همین سقه است ان عمرو بن سعید این همه همه فتحی هن مصدقه مصدقه این همه فتحی هن امارس همه فتحی هن ردیف که میشن اکثرا اینا فتحی میشن احمد بن از این فضال و از عمرو بن سعید و مصدقه بن صدقه و اما همه فتحی میشن خب میشه موثقه امار صوتی نه به لحاظ فقط امارا ابن فضال نوای علی ابن فضال عمرو بن سعید، مصدق بن صدقه، عمار ثابتی. خب ولی یه سند اینجا یکی مشکل داره تو. حالا مضمون روایت بخونیم. قال فإن صلى ركعه امام صادق عن ابي عبد الله. قال فإن صلى ركعه من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته. نمازش تمامه. تمام کنه نمازش فليتم الصلاة وقد جاز الصلاه و صلاتش هم نافذه درسته صحیحه و این طلعت الشمس قبل ان یصلی رکعتن اگه هنوز یه رکعت نخونده آفتاب طلوع کرد فلیقطع الصلاه صلات قطع کنه ولا یصلی نماز نخونه حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها تا شمس خورشید طلوع کنه شعاعش بره بعدن اون وقت نماز بخواد بخونه سند ضعیفه آقای خویی میفهمن آقایون دیگرم به علی ابن خالد اینم شد مجهور علی ابن خالد توثیق نداره از ثالث تنها در میان این همه روایات، 6-7 روایت داریم که 3 از اینها مسند هست اما سند ضعیفه، اون 3 که همه مرسل بودن این روایته. ما رواه الشیخ به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضل، اون احمد که اونجا بود اینجا هم اومده، عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله. علی ابن خالد اینجا نیست. شیخ از راه سعد ابن عبدالله وارد شده، اونجا از راه علی ابن محمد ابن علی محبوب بود، اینجا از راه سعد ابن عبدالله وارد شده، از کتاب سعد ابن عبدالله نقل میکنه. در کتاب سعد ابن عبدالله اشعری قمی اینجوری است که روا احمد ابن حسن ابن یا حدثنا احمد ابن حسن ابن علی بن فضال عمرو ابن سعید مصدق ابن صدقه عمار موسی، سند درسته. پس ما در بحث قادمده یه روایت روی حساب آوردیم. شما اگر از مجموع اطمینان پیدا میکنید اهلا و سهلا، بحثی نیست، اما اطمینان به صدور این به طور کلی که قاعده مدرک آن باشه مشکل میشه. ان ابی عبدالله، این حدیث بخونیم نه چیز مهمی اینجا الان،
نه طرف هم روایت تو یه اسناد دیگه ای رو
در همین سند اینجا همین بسنا سعد ابن عبدالله سند دیگه داده.
خب اسناد این هم سند هم احمد ابن حسن هم اسناد ابن
و به اسنادی هی
هم سند هم به احمد ابن حسن.
خب
این
و به اسناد زیل اون روایت دارن.
بله
خب بخون. نه این خوبه بیارید.
خب این همون روایتی که فرمودن که حتی فضل از شمس رو یسر شعبا.
خب خب
اونجا می فرمان که و به اسناد این
خب
ان احمد ابن حسن مثل او الى قابلی و بجازت سلاتو.
خب نه خوبه، یعنی سند دیگر داده او رو، نکنه همین روایت بعدیه،
همین
روایت بعدی نه این رو جداگانه آورده، این رو روایت بعدی رو جداگانه آورده، شاید همینه، یه همینه ما آورده مستقل، یه همینه اگه این رو آورده نمیگم کنم وقت جاز از سلات، یه همینه، همونه ما مستقل آوردیم. ما رواه شیخ به اسنادی، الان من آدرس بدم، وسائل جلد بله جلد 3 از ببخش جلد 3 الباب 3 من المواقد حدیث 1. نه اون چیزه مال آل البیت، اونش مهم نیست، باب شه ببین، باب 3 مواقد حدیث 1، مواقد حدیث
1
او رو دیگه نمیتونن تغییر بدن که حدیث 1 چه نمیتونن تغییر بدن، مجلداتش درسته، آل البیت 30 چاپ آخوندی 20 زاران همونه. حالا بعد نگاه شد بله؟ خیلی حال ایر بخونیم، نه این همونه، نگاه از شیخ به اسناد از سعد ابن عبدالله الا جازد اینجوریه دیگه، از شیخ به اسناد یعنی سعد ابن عبدالله ان احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال اما عمرو ابن سعید صدقه ابن صدقه عمار سن، اینا همه چیزن فتحیه غیر سعد ابن عبدالله. خب چی؟ انا بی عبدالله فی ادقال فانسلا رکعتا من الغدات ثم طلعت الشمس فلیتم و قد جاز صلاتون، این همونه کهشون را آورده، اما مستقلش آورده این روایت، سندش از این راه درست میشه، از راه چون شیخ توسه از کتاب نرم کنه، از کتاب سعد ابن عبدالله با سندش هم که آورده سندش معتبره. خب این روایت میشه موثقه به چی؟ هم به عمار، هم احمد ابن حسن علی فضال چون فتحیان و هم مصدق ابن صدقه کشی گفته که ها اولا کلهم فتحیه، یعنی این مصدق را در زم جماعتی گفته اینا فتحیه است. خیلی آقای خویی به این موثقه میخواد استدلال کنه با همین موثقه ها تعمیم را که درسته مورد قداته وارشی در قدات، اما به دو بیان، به دو وجه. وجه اول لا قائل بالفصل، قائل به فصل نداریم، دیگران بگن خوبه، خوبی نباید بگن، لا قائل ابدا. لا قائل غیر از عدم القول، غیر قول به عدم بازها، لا قائل ابدا فاسد. خب میگیم شما حتی قول به عدم فصلا باشه به دردت نمیخوره، نهایش اجماع مرکب میشه دیگه. اجماع مرکب حجته؟ به مبنای شما اجماع مرکب حجته؟ گل نه. خب بس چی؟ چرا اینجور آمدی فرو نفسی؟ بس لاغل اندهی تسالم میکردی، با تسالم مسئله حل میشه. پس این وجه اول که لا قائل بالفصل بین صلات الغدات و غیر الغدات من الفرائض، فاذا ثبت العبارت خوشحالیم، فاذا ثبت الحكم في الغدات ثبت في غيرش بعدم قول بفاصل. در تنقیه تعلیلی آمده و در تقریرات آی بروجردی مستند العروه او یک بیان کرد که ما قطع داریم بعدم خصوصیت. خب این بحث آخری، پس اجماع مرکب ندید. از ما دو تا وجه کلامشون برگردوندیم، یکی اجماع مرکب داریم، به اجماع مرکب ما میگیم اجماع مرکب کنجا نیست، عدم القول به فصل غیر قول به عدم الفصله. همین که تو کفایه آخون حمله میکنه که قول به عدم الفصل عدم قول یا دیگران با آخون اشکال کرده، باید قول به عدم الفصل باشه. تازه اجماع مرکب شد، اجماع مرکب اینجا احتمال مدرکیت چه میدیم؟ نمیتونه کشف کنه از رأی معصوم که احتمالی که ما الغا خصوصیت کرده باشن فایده نداره. قول به عدم فصل لیس الا الاجماع مرکب، اجماع به نظرشون که حجت نیست، اصلا حجت نیست، اصلا ایشون بالاتر ها میگه اصلا هیچ مدرکی فی البین نیست. آقای خویی این رو پیداش کنید، این رو یک جایی دارن، حالا بیمون در بحث اجماع کجا هست، این هست مطلب که اگه هیچ مدرکی نباشه یا اگه یه مدرکی هست که نمیتونه مدرک این همه فقها باشه، آیا کشف میکنه از رأی معصوم؟ ایشون میگن نه. چرا؟ چون دو احتمال پیدا میشه، یکی رأی معصوم، یکی یه روایت صحیح حتی سند تامت و دلاله بوده به دست ما نرسیده. اینم هست، این احتمال هم که هست، این کار خراب میکنه. چرا؟ چون اگه به دست ما میرسید شاید ما براش معارض پیدا میکردیم، همین که شاید معارض پیدا میکردیم ولی دیگه این ناتمام میشه. همچه اشکالا کلی اجماع رو به طور کلی حجت نمیدن. البته بحث فتوا چیز دیگه است، میگه ما در شهرت رو مخالفت مشهور نمی کنیم، احتیاط می کنیم. فکیفه به اجماع، اگر جای اجماع باشه ما احتیاط می کنیم، بله ما فتوا برخلاف نمی دیم. اما از نظر استدلالی اشکالش این، اشکال فنیش اینه، بیانش ما هم اشکال کنیم که خب شما در محل خودش خودتون گفتید اجماع نمیتونه کاشف از حد کشفش کشف میکنه، اما حد کشفش احد امرینه، یک از هم یا رأی معصوم یا ان روایت صحیحت و سند تامت و دلاله، یا صریحت و دلاله تامت و دلاله. اما فقدت لنا و لعلنا اذا وقفنا علیها وجدنا، اگه ما برخورد میکردیم براش معارض پیدا میکردیم، احتمال میدیم، با احتمال آمد کار خراب میشه. نتیجه اخص تابع اخص مقدمات. این هم بیانشون. یه وجه دیگری هم آی خوی دارن، اون وجه ثانیه که میگیم که اگر حکم در قضایی وجه بود عدم القول به فصل یا قطع به عدم خصوصیت، یه وجه دیگر هم دارن که اگر در قضات حکم ثابت شد ثبت فی غیر القضات به اولویت عرفیه. اگه در قضات ثابت شد اولویت عرفه در غیرش ثابته. چرا این اولویت از کجا پیدا شد؟ ها میگه قضات کراهت داره، با اینکه کراهت داره سه رکعت افتاده تو کراهت، بعد از طلوع شمس کراهت داره نماز خوندن، اینجا حضرت با قاده من ادراک گفته نماز بخوان، پس غیرش که هیچ کراهتی نیست به اولویت عرفیه. این هم فرمایش شده. اشکال ما این است که این هم ناتمامه. اولا شما خودتون در مسئله 18 اوقات نافله جلد تنقیح، ما جلد ما مستند عروه حادث ندادیم، ما تنقیح صفحه 519 اونجا مکروهات رو بیان کردیم. خود شما اونجا میفرمایید برای این که این دلیل نداره، هیچ دلیل بر کراهت شما نداره. خواهد شما میگه دلیل بر کراهت نداره، چطور اینجا اولویت عرفیه درست میکنیم؟ این نقضه ها. شما در بحث مسئله 18 اوقات نافله توی عروه که در هم در مستند باید اونجا رو پیدا کنی، شما مستند داریم اونجا، ایشون به کراهت اینها میرسه. موارد رو سیه شمرده، یکره و شروع و فی صلات فی خمست اوقات، کراهت مثلا نماز شروع کنه در پنج وقت، یک بعد از صلات صبح، نماز صبح خونه باشیم نماز بخونی، نه نخون دیگه، نوافل بخونم، من قضا نه هم مصول قضا، حالا شاید مطلق کراهت داشته باشه، من حتی تطلع الشمس، تا شمس طلوع کنه. از ثانی بعد از صلات العصر حتی تقریبا شمس، از ثالث عند طلوع الشمس حتی تنبسط، شمس که طلوع کرد تا منبسط بشه نورش همه جا رو بگیره کراهت داره. الرابع عند قیام الشمس حتی تزول، تا زوال نزدیک ظهر دیگه وقت نماز نیست. الخامس عند غروب الشمس ای قبل الغروب، ثم قال و عندي مرحوم سید ها صاحب عروه فی ثبوت الکراهت فی المذکورات اشکال، خود مرحوم کلمن ظاهرن سید زود، بله درست، مرحوم سید در عروه خوش فهمدن که هندی فی ثبوت الکراهت فی المذکورات اشکال. خب آقای خود چی فهمن در زیل مسئله صفحه 541 در تنقیح ان الکراهت فی الاوقات صرف لن تثبت به دلیل نا فی الادا ولا فی القضا ولا فی الرواتب، قضا هم هست نه در قضاش نه چیزیش، همچه دلیل بر کراهتش ما نداریم، ثابت نیست نه در رواتب نه نوافل نه غیر نوافل، چرا لقصور المقتضی، بله اجماع ادعا شده ولا اعتماد علی الاجماع المدعا فی المقام، فما ذکره الماتن یعنی سید عروه من ان کراهت صلات الاوقات صلات محل اشکالن هو صحیح و این کانت الکراه مشهورن اندهون. خب اولا که بسی کراهت اول کلام ثابت نیست، ثانیا المشهور قالو به کراهت صلات انده غروب شمس، در غروب شمس هم میگه آفتاب غروب کرده کراهت داره نماز بخونی دیگه، خب اونم هم الکلام پیش میاد. چه اولویتی هست؟ ثالثا اولویت عرفیه باید واضح باشه انده العرف، نماز صبح بابا بناش بر سهولته، دو رکعتش کردن، چه رکعت میشد که هیچی، دو رکعتش کردن، یعنی خودش بعضیش بر سهولته، ممکنه قاعده مدرک تسهیل در مسئله صبح باشه، فضیلتش هم خوب خیلی لذا فضیلتش هم آمده تا اون عمره مشرقیه، تا عمره مشرقیه این فضیلت ادامه داره، یعنی هر که هر که به فضیلت درک بکنه. با این خصوصیت ما همچه اولویتی اولوی طرفه باید واضح باشه که ذهن به مجرد تصور بره به او، اولویت قطعیه نه ها، اولویت عرفیه، من اولویت قطعیه هم لا تقول لهم اوف، اولویت قطعیه هست، یه گاهی اولویت اولویت عرفیه هست، عرف یعنی این رو اولا ببینه ذهنش، عرفش عرف این رو خصیت نبینه، رجل اصابه صوبه و دم رعاف هیچ وقت نمیگه رجل خصیت داره، نمیگه صوب خصیت داره، عرف به ذهنش میگیم نه چه خصیت داره این، واسه میگه پیران نجس شده این سرایت کرد نجاست، اینجاها رو میگن اولویت عرفی، وقفه نکنه عرف. پس بنابراین روی مسئله روی فن استدلال عرض کردم، و حق ما ذهب علیه حساب هدایت به 3 دقیقه داریم رو بگیم، و سیدنا استاد که قاعده مدرک دلیل در غیر قضات نداره، تعدی بخوایم بکنیم مشکله، چون احتمال خصوصیت میدیم، سهولت در باب قضات هست، توسعه در وقتش نسبت به قضات احتمالا تسهیل امر مولا باشه، اصلا برای ما نمیتونیم قول شما اونجا یه رکعت کن، در حقیقت یه رکعت کن، اما مقام دوم بگیم دیگه تمام بشه که 2 دقیقه داریم، این مقام دوم زیاد نیست که حالا خیلی خوب، حال چی بگیم افساس بقید، این بحث استدلالی بود و بحث احتیاطی هم را آخره که انسان احتیاطاً نماز رو بخونه، احتیاطاً لطفاً البته قضاش هم بخونه، اما روی موازین چیزی. اما مقام دوم که مدرک چی باشه، اداس چیز آیا اینجایی که درک شده اون ما یدرک اداس یا قضاس یا تلفیقه. مستفاد از این روایات ادا بود، تمت صلاته و قد جازت فلیتم، ظهور در اداس وچی نداره، توسعی در وقت. روایات مرسلا توسعی در وقت بود، یا بالمطابقه یا بالالتزام. اونجا که گو ادرکل مرسله مفتال کرامداش ادرکل وقته، خبی چه بالمطابقه توسعی در وقت. اون که گو ادرکل صلاته توسعی در وقت بالالتزام. این روایات دیگر هم که جازت صلاتو تمت صلاتو فقط تمت صلاتو، اون روایت اسبق ابن نباته نباته رضا بسید نگاه کن. این عرض خدمتون که داست صلاتو صلات تامه، اترک القداد صلاتن تامه، تامه یعنی مطیبه برای امر، نه قضا. قضا بیان میخواد که به عنوان مافات باشه، تلفیق هم رضا. روایت این است که ادا پس این مقام دومم که آقای خود گفت مورد اختلاف، بعضا گفتن اداست بعضا گفتن قضاست، تو حواشیم که خوندیم اختلافی بود ها. این عرض خدمتون خود سیدم این حاشیه داشتن که اداان، خود سیدم داشتن اداان، متن کلام سیدم این بود که اگر درک این دور بود، نگاه کنیم، من ادرک کل صلاتم ادرک من وقتها فی آخرهی مقدار رکعتین فهو اداء و یجب الاتیان به، یه اداست برام سیدم اداء. حاشیه هم داده نشده، فقط تفسیری بود که از کاشف الغطا شیخ محمد حسین کاشف الغطا که از تلامذه خود صاحب عروه است که تفسیر داده بود که اونو دیگه ما مطرح نمی‌کنیم و بحث فردامون انشالله این مسئله است. مغرب به چی محقق میشه؟ آیا استتار قرص مغربه یا ذهاب حمره؟ حمره این رو بحث میکنیم انشاءالله پس فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.